از یک طرف نرخارا پایین بیارن، از یک طرف دیگه سولتار ایجاد بکنن تا ما از طریق ترکیه بتونیم به تمام کشورها وصل شویم. و خوشبختانه این مسائل جناب وزیر با اونا صحبت کردن، پذیرفتن که ما زمینه رو مساعد میسازیم تا با مسئولین کنجا هستن، تجارای که هستن، سکتور خصوصی کنجا هستن، با تمام از اونا جناب وزیر دید و دید داشته باشه و بتونیم تسهیلات بیشتر برای سکتور خصوصی خود بیاریم،
هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی تسهیلات بیارین. خوب است ده سفر برای گسترش روابط اقتصادی افغانستان با دیگر کشورها چه برنامه‌هایی دارین شما؟
ما معمولاً در طور برنامه‌هایی که جناب وزیر صاحب اشتراک میکنن ما کوشش میکنیم تا روابط خود و سد ببخشیم با کشورهای مختلف. خوشبختانه فعلا هم ما با 80 کشور روابط تجارتی داریم، صادرات و واردات داریم. ما میخواهیم تا این کشورها افزایش پیدا بکنه. اکثر اقلام تولیدی ما که داخل افغانستان است الحمدلله از کیفیت خوب برخوردار است، اقلام زراعتی ما که است اینا همش در بازارهای جهانی از شهرت خاص خود و از نام نیک خود برخوردار هستن. ما میخواهیم تا بازاریابی بیشتر بکنیم. ما الحمدلله فعلا حاصلات زراعتی ما، حاصلات میوه‌ای ما، تولیدات داخلی ما، همه از اینا الحمدلله در تمام دنیا از نام نیک برخوردار هستن. ما میخواهیم بازاریابی بیشتر برشان بکنیم، چون ما ظرفیت ازید در افغانستان وجود داره که ما از یک طرف مسئولات زراعتی خود بالا ببریم، از طرف دیگه ما تولیدات داخلی خود بالا ببریم. بنابراین ما نیاز داریم تا برازی مسئولات زراعتی و تولیدات داخلی ما بازاریابی بکنیم. بنابراین جناب وزیر تشریف که میبرن در سفرهای که میداشته باشن به کشورهای مختلف، در نمایشگاه ها اشتراک میکنن، در برنامه های در پنل ها اشتراک میکنن، در تمام از اینا جناب وزیر صاحب کوشش میکنه تا بازاریابی شود برای امی اقلامی را که خدمت شما ذکر کردم بازاریابی بتانه بکنه. و خوشبختانه ترکیه هم یکی از کشورهای مهم است برای ما در بخش ترانزیت. ما از رای جمهوری اسلامی ایران اکثر اقلام خود از طریق خط آهن یا از طریق ترانسپورت زمینی ما روان میکنیم به ترکیه و از اونجا میره به کشورهای اروپایی. همچنان ما از طریق دهلیزهای هوایی به ترکیه صادرات داریم. ما میخواهیم تا قالین ما، میوه های خشک ما، اینا از طریق بازارهای ترکیه و کشورهای اروپایی به طریق آسان و سهل برسه و دسترسی ما داشته باشیم.
گپ خوب است. افغانستان محصولات تولیدی بسیار خوب و با کیفیتی داره که طرفداران خوبی هم در کشورهای مختلف داره و هر قدر که راه‌ها برای صادرات و واردات بیشتر باز شوه به نفع اقتصاد افغانستان هست که باید در این مورد رایزنی بیشتری شوه. همتون است آقای آخوندزاده؟
افغانستان الحمدلله معادن فراوان داره که دست نخورده است، همچنان حاصلات زراعتیشان ارگانیک است و مورد پسند تمام کشورها است. در اونجا فرصت بر ما مساعد میشه که ما دید و دید با کشورهای مختلف می داشته باشیم. بر از اونا میگم ما انشالله بعد از این پکینگ ما به استاندارد جهانی می باشه زمینه مساعد شده در افغانستان. بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان حاکمیت گرفته تمام صادرات که ما میکنیم اکثرش به استانداردهای ملی و بین المللی است، ما میتونیم برای اینا قناعت بدیم تا از فراورده های افغانستان در اونجا استفاده بکنن. و خود کشور ترکیه هم خیلی تمایل داره تا از آنچه که در افغانستان تولید میشه یا حاصلات زراعتی از در داخل ترکیه زمینه برش مساعد شد تا مردم ترکیه هم از این حاصلات زراعتی ما یا از صنایع دستی ما خصوصا بیشتر اونا تمایل دارن به قالین افغانی در اونجا بازارها برشان مساعد شد. انشاءالله در این دید و دیدها جناب وزیر صاحب ما مطمئن هستیم که قناعت از اونا را فراهم میکنه و ما بازار بیشتری برای کارهای خود میداشته باشیم. فعلا هم بازار داریم الحمدلله، اما ما کوشش میکنیم به اینکه چون قالین ما در گذشته از راه پاکستان یا از کشورهای دیگه میرفت به نامهای مختلف و کشورهای مختلف میرفت دیگه به نام خود افغانستان با برند صادراتی خود افغانستان با لوگوی خود افغانستان صادر شوه و بتانیم بازارهای جهانی را آهسته آهسته دوباره، چون یکی از کشورها سوء استفاده کرده بودن از قالین ما، حال دوباره ما میخواهیم که تمام بازارها را ما برشان را قالین خود روان کنیم و برشان نشان بدهیم که این دیسپافیک در افغانستان است، این مربوط خود افغانستان است.
شنوندگان محترم، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
شنونده های محترم، برنامه چوکی داغ را میشنیدید. همان گونه که در ابتدای برنامه ها در بخش نیمروزی اشاره کردیم و مطالبی هم تقدیمتان شد، امروز 25 میزان برابر است با اولین سالگرد شهادت یحیی از سنوار، رئیس وقت دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، که در درگیری مستقیم با نظامیان رژیم صهیونیستی و در حالی که تا آخرین لحظه حیات خود مبارزه کرد و آرزویش که شهادت در راه خدا بود رسید. شهادت قهرمانانه مجاهد راه آزادی قدس شریف بازتاب جهانی داشت و تحسین همه آزادی خواهان را برانگیخت. یادش گرامی باد.
عزت مرد پیکار
یحیی از سنوار، یحیی از سنوار،
شد با خونت دنیا بیدار
یحیی از سنوار، یحیی از سنوار،
چون اسماعیل در قربانگاه هر یادت نحن و جند الله،
شهید خاک غزه یا یحیی، امیر و فرمانده و پرچم‌دار، یاد تو هرگز نرود از دل، مرد مجاهد وطن سنوار، مرد مجاهد وطن سنوار، ابو ابراهیم، 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 ابو ابراهیم.
یحیی از سنوار،
سند خون تو آزادی قدس،
یحیی از سنوار،
خاک تو خانه اجدادی قدس،
یحیی از سنوار،
آرزوی همه آبادی قدس،
سلام ما به اقتدار تو، به زخم قلب بیقرار تو، همراه سید حسن و قاسم، هنیه آمده کنار تو،
هنیه آمده کنار تو.
يحيى القائد السنوار، والمعتدون كيانهم ينهار، والله يخلق ما يشاء ويصطفي، سبحانه وهو الذي يختار. في الخلد يحيى القائد السنوار،
إذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون من المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يتوه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه.
أعطاه في دار الخلود مكانة في عالم سكانه الأبرار، نال الشهادة فالسا مستبسلا، والمكرمات ينالها الأحرار. أعطاه في دار الخلود مكانة في عالم
ساعت 3 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مدیر کل دفتر آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران از صدور 200 هزار ویزه کاری برای شهروندان افغان خبر داد. محمد رضا بهرامی مدیر کل دفتر آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران در دیدار با مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با بیان اینکه ایران تعهدات خود را در زمینه مسائل مربوط به پناهندگان افغان عملی کرده است افزود که ایران تصمیم دارد برای شهروندان افغان 200 هزار ویزه کاری صادر کند. وی گفت برای حل مسئله اقامت غیرقانونی افغانها همکاری خود را با کابل ادامه خواهیم داد. در این دیدار که با حضور علیرضا بکتلی سرپرست سفارت ایران در کابل برگزار شد، بهرامی ضمن قدردانی از مواضع افغانستان در موضوعات مهم مرتبط با ایران اظهار داشت که در زمینه روابط تجاری میان کابل و تهران پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است و ابراز امیدواری کرد که در راستای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر مقامات عالی رتبه ایرانی به کابل سفر کنند تا گام‌های عملی برای همکاری‌های مشترک و توسعه تجارت برداشته شود. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران همچنین درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان را نگران کننده خواند و گفت که ایران آماده است میان کابل و اسلام‌آباد برای حل اختلافات میانجیگری کند. مولوی عبدالکبیر هم در این دیدار اعطای ویزه کاری ایران به افغانها را اقدامی مهم دانست و افزود که طرحی را برای حل مشکلات افغانهای مقیم ایران به دولت تهران ارائه خواهد داد. گفتنی است که هیئت ایرانی پیش از این دیدار با سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان نیز ملاقات و بر ضرورت برقراری ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
وزیر امور داخلی حکومت طالبان با هیئت عالی رتبه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار دو طرف پیرامون امنیت و ثبات منطقه و موضوعات مورد علاقه بحث و گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید سراج الدین حقانی وزیر امور داخله با محمد رضا بهرامی رئیس عمومی امور جنوب آسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ولی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار نمود. در این دیدار در مورد مبارزه مشترک علیه مواد مخدر و تقویت همکاری ها در مرزهای ایران و افغانستان به گونه مفصل بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان دو طرف بر اهمیت تأمین امنیت و ثبات در منطقه و حل مسائل از طریق تفاهم و گفتگو تأکید کردند. حقانی در این دیدار با بیان این که افغانستان خواهان روابط نیک و استوار بر اساس احترام متقابل با همه به ویژه با کشورهای همسایه است گفت ناامنی در منطقه به سود هیچ کسی نیست و همچنان اضافه کرد همان گونه که ما با حاکمیت و حیثیت دیگران احترام داریم انتظار داریم در برابر ما نیز نیت نیک و احترام متقابل وجود داشته باشد. سراج الدین حقانی افزود افغانستان خواهان روابط نیک با کشورهای همسایه است زیرا ناامنی در منطقه منفع هیچ کسی نیست. در این حال سید عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی سفر و دیدار هیئت ارشد دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به کابل و دیدار با وزیر امور داخله را در راستای حل تنش بین کابل و اسلام آباد ارزیابی نموده تأکید میکند که جمهوری اسلامی ایران با عنوان یک کشور بزرگ اسلامی و همسایه تلاش دارد تا معضل موجود مهار گردیده امنیت در منطقه برقرار گردد. هدایت
برداشت من این است که راجع به تنش های با وجود آمده اینها به عنوان یک کشور اسلامی همسایه احساس تکلیف کردند و خواستند که برای مهار کردن همین وضعیت با وجود آمده پادرمیانی بکنن، با طرفین صحبت هایی داشته باشن که این تنش ها و این وضعیتی که با وجود آمده است مهار شود. چرا هر نوع ناامنی ها در کشور ما و در کشور همسایه ما که اونها بنابر حتما عللی در قضایا برای شکستاندن حریم زمینی و فضای افغانستان مداخلات کردن و این نوع تنش ها خالی از این نیست که برای همسایه های ما هم اثرگذار است. قبل از این که اثرات منفی خود را این بی‌ثباتی ها و تنش ها بر جمهوری اسلامی با وجود بیاورد، اونها با درک مسئولیت حتما خواستم که سفری به اینجا داشته باشند و دید و وادید های داشته باشند و راه های حل این معضله را با مقامات در اینجا و در کشور همسایه ما که تنش را با وجود آورده است اینا صحبت های داشته باشند و این وضعیت را مهار بکنند.
همچنان در این دیدار دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران و وزیر داخلی حکومت طالبان بر اهمیت امنیت و ثبات منطقه و حل مسائل از طریق تفاهم متقابل تاکید ورزیدند. این دیدار یک روز پس از توافق آتش بس موقت میان حکومت طالبان و پاکستان انجام شد. جمهوری اسلامی ایران پیش از این از دو طرف خواست که از خویشتنداری کار گرفته و برای حل معضل گفتگو کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
همایش ولایتی خودمان همدلی و مهربانی شام دیشب در تالار تربیت مشهد مقدس به همت اداره کل اطوا و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی و با هدف تجلیل از مسئولان دستگاه‌های دولتی، موکبداران ایرانی و افغانستانی که در ایام بازگشت مهاجران افغانستانی در مناطق مرزی و ایام شهادت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد خدمات جهادی ارائه کردند برگزار شد. در این مراسم نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اطوا و اطباء وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ما دو ملت هستیم که کنار هم بوده و هستیم و هیچ کس نمیتواند دو ملت همسایه و همزبان را از هم دور کند. جعفر سیدآبادی مدیر کل اطباء مقام ولایت خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: در تمام روزهای اجرای طرح بازگشت مهاجران افغانستانی، بازگشت عزتمندانه اطباء افغانستانی شعار اصلی ما بود. امیرالله شمقدری معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به روند بازگشت اطباء افغانستانی گفت: امروز ما به مرز 1,000,000 بازگشت از اطباء افغانستانی از طریق مرز دوغارون رسیدیم. و افزود: مردان، زنان، گروه ها و نهادها، رسانه ها، تشکل های بین المللی و فرهنگی متعددی در امر ساماندهی با عزت و با کرامت اطباء افغانستان و بازگشت آنها به کشورشان ما را یاری رساندند. دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی و اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم به عنوان دیگر سخنران این همایش ضمن قدردانی از خدمات جمهوری اسلامی ایران گفت: ما با ساماندهی مهاجرین افغانستانی مخالفتی نداریم و با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران این اتفاق با کرامت رقم خورده است. و همچنین خطاب به دکتر نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اطباء و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت: مهاجرین افغانستانی که با مدارک قانونی و معتبر در ایران زندگی میکنند دچار چالش ها و مسائلی هستند که ما خواهشمندیم این مسائل حل شود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در حاشیه هفته جهانی انرژی روسیه با وزیر انرژی فدراتیف روسیه دیدار کرد. وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که ملا عبداللطیف منصور با وزیر انرژی فدراتیف روسیه درباره فرصت‌های تازه همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی افغانستان گفتگو نمود. وزیر انرژی روسیه اطمینان داد که کشورش آماده همکاری عملی با افغانستان در عرصه‌های مختلف از جمله انتقال تکنولوژی، آموزش فنی و مدیریت منابع آبی است. او با اشاره به تجربه گسترده روسیه در تولید برق و مدیریت منابع آب بر آمادگی مسکو برای بکارگیری این ظرفیت‌ها در توسعه سکتور انرژی افغانستان تاکید کرد. ملا عبداللطیف منصور هم اطمینان داد تا زمینه همکاری‌های مشترک در عرصه انرژی و پروژه‌های زیربنایی را فراهم کند. این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که افغانستان با وجود منابع آبی فراوان هنوز بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه در نشستی با حضور معاونان، رؤسای بخش‌ها و کارمندان این وزارتخانه گزارشی از هفتمین نشست فرمت مسکو و سفر اخیر خود به هند ارائه کرد و آن را بی‌سابقه و پربار خواند. متقی با اشاره به حضور رسمی طالبان در نشست فرمت مسکو این رویداد را بی‌سابقه خواند و گفت که نخستین بار افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان عضو رسمی در این چارچوب منطقوی شرکت کرد و با استقبال مثبت کشورهای شرکت کننده روبرو شد. به گفته متقی، نمایندگان روسیه، چین و سایر کشورها دیدگاه‌های مثبتی نسبت به ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان داشتند و بر اصولی چون عدم مداخله، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های مشترک و احترام به حاکمیت ملی تأکید کردند. وزیر خارجه طالبان همچنین از دیدارهای حاشیه‌ای خود با وزیر امور خارجه روسیه و دیگر مقامات ارشد خبر داد و گفت که در این گفتگوها مسائل سیاسی و اقتصادی منطقوی و جهانی مورد بررسی قرار گرفت. متقی سفر اخیر خود به هند را نیز تاریخی و پربار توصیف کرد و گفت که در دیدار با وزیر امور خارجه هند درباره توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، کمک‌های آموزشی و بهداشتی، راه‌های هوایی، حل مشکلات بندر واگه، توسعه بندر چابهار و رفع تحریم‌ها گفتگو شد. و افزود دو کشور توافق کردند که روابط دیپلماتیک را ارتقا و کمیته مشترک برای پیگیری همکاری ها تشکیل دهند. متقی در پایان گزارش سفر خود تاکید کرد که افغانستان امروز دارای نظامی مستقل است، سیاست متوازن را دنبال می کند و بر اساس منافع ملی خود خواهان روابط سازنده با همه کشور هاست. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب شنونده های عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه. در این لحظه از شما و مخصوصا علاقمندان به ورزش و برنامه های ورزشی دعوت میکنم مجله ورزشی این هفته را بشنوید که مدت زمان این برنامه هم 20 دقیقه هست.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام با نشانی @radiodarimashhad دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. علی بلال بدنساز معروف افغانستانی دومین سال پیاپی در رقابت‌های معتبر مستر اولمپیا عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. علی بلال در مسابقات فیزیک مردان مستر اولمپیا 2025 بار دیگر افتخار آفرین شد و در رقابت نزدیک با رایان تری از انگلستان نایب قهرمان شد و ای سال 2024 نیز در همین رقابت‌ها در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان گردید. رقابت‌های وشو در سبک جیت کاندو با اشتراک 65 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در مرکز شهر این ولایت برگزار شد. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری‌های مختلف با هم رقابت کردند که در نتیجه کلپ سعادت گذر، کلپ معاذبن جبل و کلپ کبیر به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. رقابت‌های فوتسال با اشتراک 16 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز در مرکز شهر زرنج برگزار شد. در دیدار نهایی این مسابقات تیم یاران صمیمی با نتیجه 3-0 تیم بگوا اتلان را شکست داد و قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف رشد فوتسال و شناسایی چهره‌های برتر به مدت ابد روز برگزار گردیده بود. رقابت‌های فوتبال با اشتراک 12 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور در مرکز شهر این ولایت آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم شیران سفیدکو با نتیجه 11-6 تیم نبرد غور را شکست داد و پیروزی را از آن خود کرد. رقابت‌های وشو با اشتراک 90 ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در مرکز شهر این ولایت به پایان رسید. در این رقابت‌ها ورزشکاران در کاتگوری‌های مختلف با هم رقابت کردند که در نتیجه کلپ ابوالفضل خاک غریبا مقام اول، کلپ نواباد مقام دوم و کلپ ولسوالی اندر مقام سوم را از آن خود کردند. رقابت‌های فوتبال با اشتراک 12 تیم تحت نام جام بنیاد شیرزاد از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته
در همکاری با عملیات تربیت بدنی و ورزش ولایت پروان در چاریکار آغاز شد. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم عقابان با نتیجه 2-1 تیم امید را شکست داد و پیروزی را از آن خود نمود. این رقابت‌ها به هدف تشویق جوانان به ورزش و اتحاد جوانان و مدت 1 ماه برگزار خواهد شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با اشتراک 10 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در مرکز شهر طالقان به پایان رسید. این رقابت‌ها که به شکل لیگ برگزار شده بود، تیم آرمان با بیشترین امتیاز قهرمان و تیم پیروزی نایب قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف رشد فوتبال به مدت 3 ماه برگزار شد. و یک خبر دیگر از این ولایت این که رقابت‌های کشتی محلی با اشتراک 70 تن از سوی مدیریت بازی‌های ملی و محلی در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در چمن ورزشی شهرداری مرکز شهر طالقان نیز برگزار شد. در این رقابت‌ها 35 تن حریفان خود را شکست داده و جوایز را از آن خود کردند. گزارش بشنوید از آقای شینواری در مورد برگزاری مسابقات مشت‌زنی و والیبال در ولایت ننگرهار.
مسابقات مشت‌زنی در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان میگویند این مسابقات به منظور آمادگی ورزشکاران برای راهیابی به مسابقات داخلی و خارجی میباشد. این مسابقات بین 60 تن از مشت‌زنان در جمنازیم ورزشی ناحیه 5 شهر جلال‌آباد برگزار شده بود. زرگه صفه 1 تن از برگزار کنندگان این مسابقات میگویند اشتراک کنندگان برتر مسابقات جام توانا به مسابقات داخل و خارج از کشور راه خواهد یافت.
د ځوانانو د تشویق لپاره موږ دغه مسابقې نیولې. البته دغه جام هم چې دل جام توانا په نوم دی،
مشتنان اشتراک کننده این مسابقات خواهان ادامه این ګونه مسابقات میباشند
چې دغه سلوونه ځوانان نوي ځوانان مشران توجه د افغانستان منتخب کړي، د افغانستان ملي ټیم ته آماده شي. دغه سلوونه خارجي بین المللي آسیایی لوبي.
شاهد الله فضلزه سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار برای ادامه این ګونه مسابقات وعده نمود. از جانب دیگر اشتراک کنندگان مسابقه دوچرخه سواری به شهر جلال آباد رسیدند. بر اساس معلومات اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار در این مسابقات که 50 تن از دوچرخه سواران از ولایت های کابل، میدان وردگ، لوگر، لغمان و ننگرهار حضور داشتند و از چهارراه ملک اصغر شهر کابل آغاز و در شهر جلال آباد به پایان رسید، محمد شریف یعقوبی مقام نخست، نقیب الله توتاخیل مقام دوم و سید الله سعادت مقام سوم را به دست آورد. به گفته مسئولان این مسابقات برای آمادگی بهتر دوچرخه سواران ورزشکار برای انداخته شده بود. از جانب دیگر مسابقات فوتبال بین 10 تیم محلی در میدان ورزشی باغ سراج الامارات شهر جلال آباد آغاز گردید. بر اساس معلومات اداره المپیک و تربیت بدنی این مسابقات برای انتخاب تیم ولایتی را اندازه شده که برای مدت 45 روز ادامه خواهد داشت. همچنان مسابقات والیبال که از جانب فدراسیون والیبال ولایت ننگرهار در ولسوالی چپرهار این ولایت بین 18 تیم محلی والیبال را اندازه گردیده بود به پایان رسید. برنده این مسابقات که برای مدت 2 روز ادامه داشت تیم والیبال پهلوان اعلام گردید که 3-0 تیم والیبال کندیباغ را شکست داده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مجله ورزشی را شنونده می باشید از شهر مقدس مشهد. برنامه را پی می گیریم با چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با نمایشی مقتدرانه در 90مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور ناروی با کسب 6 مدال رنگارنگ و پس از 8 سال انتظار عنوان قهرمانی تیمی جهان را از آن خود کرد. در جدول امتیازی ایران با 387 امتیاز در صدر ایستاد، کره شمالی با 354 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و آمریکا با 318 امتیاز سوم شد. در 61مین دوره مسابقات مستر اولمپیا 2025 که هر سال توسط فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام IFBB برگزار می شود، بدنساز ایرانی هادی چوپان قهرمان مستر اولمپیا 2022 در رقابت با لانسفورد قهرمان 2023 برای سومین بار در جایگاه دوم ایستاد. تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با برتری مقابل قزاقستان سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب کرد. در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در هند، تیم بانوان ایران به مساف قزاقستان رفت و با نتیجه 3-1 به برتری دست یافت. تیم ایران با این برد سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان 2026 در لندن را کسب نمود. والنتین واچرود تنیسور موناکویی و نفر 204 رنکینگ جهانی با خلق یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ تنیس عنوان قهرمانی مسابقات مسترز شانگهای را از آن خود کرد. این نخستین عنوان قهرمانی واچرود 26 ساله در رقابت‌های مسترز است. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم ملی آلمان در ادامه رقابت‌های گروه A مقدماتی جام جهانی در اروپا در خانه ایرلند شمالی به میدان رفت و با نتیجه حداقل 1-0 مقابل میزبان خود به پیروزی رسید. آلمان با کسب 9 امتیاز از 4 بازی و صدرنشینی گروه به کار خود در این پنجره فیفا دی پایان داد. در بازی همزمان و از گروه G تیم ملی بلژیم مهمان ولز بود و در پایان یک بازی پرگل به پیروزی 4-2 دست یافت. بلژیم با کسب 14 امتیاز از 6 بازی خود در صدر جدول این گروه قرار دارد. از گروه دی فرانسه تحت هدایت دیدی دشان در خانه تیم ملی ایسلند به میدان رفت و در نهایت با تساوی 2-2 مقابل میزبان سخت کوش خود متوقف شد. فرانسه نیز در پایان بازی چهارم خود با 10 امتیاز صدر نشین گروه می باشد. تیم ملی انگلستان در دیداری خارج از خانه مهمان لتونی بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه پرگل 5-0 شکست دهد. انگلستان با این پیروزی به مجموع 18 امتیاز از 6 بازی رسید و بالاتر از آلبانی 11 امتیازی در صدر جدول ایستاد و به جام جهانی صعود کرد. از گروه ای تیم ملی اسپانیا میزبان بلغارستان بود و با نتیجه پرگل 4-0 به پیروزی رسید. اسپانیا در حال حاضر با 12 امتیاز کامل از 4 بازی گذشته در صدر جدول جا خوش کرده است. پرتغال میزبان مجارستان بود و 3-2 در این بازی باخت. در این گروه پرتغال همچنان با 10 امتیاز از 4 بازی صدر نشین است. لاجوردی پوشان ایتالیا میزبان رژیم صهیونیستی بودند و موفق شدن مهمان خود را با نتیجه 3-0 شکست دهند. در این گروه کشور ناروی با 18 امتیاز کامل از 6 بازی صدر نشین است و ایتالیایی 15 امتیازی در رده دوم قرار دارد. در سایر بازی ها این نتایج رقم خورد. استونی 1، مولداوی 1، آندورا 1، سربستان 3، ایرلند 1، ارمنستان 0، ترکیه 4، گرجستان 1، لتونی 2، آندورا 2، بلغارستان 1، ترکیه 6، مقدونیه 1، قزاقستان 1، اسلواکی 2، لوکزامبورگ 0، اسلوونی 0، سوئیس 0، اوکراین 2، آذربایجان 1. در دیدارهای دوستانه برگزار شده تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی تانزانیا قرار گرفت و با نتیجه 2-0 به برتری دست یافت. تیم ملی فوتبال برزیل که برای انجام دو بازی دوستانه راهی آسیا شده بود، پس از این که در شهر سئول موفق شد با نتیجه 5-0 کره جنوبی را در هم بکوبد، در دومین دیدار دوستانه خود در شهر توکیو در مصاف ژاپن رفت که این بازی در نهایت با شکست 3-2 برزیل همراه شد. در بازی دوستانه دیگر کره جنوبی پس از قبول شکست سنگین از برزیل و دیدار پاراگوئه رفت و در نهایت هم با برتری 2-0 از زمین خارج شد. و در مرحله پلی آف جام جهانی 2026 در قاره آسیا تیم‌های ملی عربستان و عراق در چارچوب بازی‌های گروه دوم به مسافه هم رفتند که سرانجام تلاش دو تیم تساوی بدون گل بود. بر این اساس هر دو تیم عربستان و عراق 4 امتیازی و در تفاضل گل نیز برابر شدند، اما عربستان به دلیل گل زده بیشتر 3-1 به عنوان هشتمین تیم قاره آسیا جواز حضور در جام جهانی را دریافت کرد. عراق نیز حریف امارات در پلی آف بعدی شد تا برنده این بازی راهی پلی آف بین قاره ای شود. تیم ملی فوتبال قطر هم در دوحه با نتیجه 2-1 امارات را شکست داد و رسما به جام جهانی صعود کرد. بدین ترتیب تیم‌های ملی ایران، ازبکستان، کره جنوبی، اردن، ژاپن، استرالیا، قطر و عربستان 8 تیم آسیایی حاضر در جام جهانی 2026 هستند و این قاره همچنان شانس اضافه شدن یک تیم در پلی آف بین قاره ای را نیز دارد. با بخش ورزش سلامتی با ما همراه باشین.
فواید فعالیت بدنی مستمر: بهبود عملکرد قلبی ریوی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر، کاهش میزان مرگ و میر و ناکارایی، بهبود وضعیت روحی روانی و اعتماد به نفس، کاهش در تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان و مخارج درمانی. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
خب شنونده های عزیز، مجله ورزشی را میشنیدید. اکنون نوبت رسیده به تقدیم نمایش هفته. از شما و مخصوصا علاقمندان برنامه های نمایشی دعوت میکنم نمایش هفته را بشنوید که مدت زمان این برنامه 30 دقیقه هست.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
این نمایش پسر حاتم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
باش، آرام حیوان، آرام، آرام باش، آرام باش حیوان، آرام باش.
بسته را بسته کن و بیا داخل حیوان.
اتحاد ارباب، اتحاد، آرام حیوان، آرام.
چه شده سلمان؟ پریشان به نظر میرسی.
ارباب، خبر خوبی ندارم. پیروان محمد در اغلب سرزمین‌های قبایل عربی پیشروی کردند. با نفوذ مسلمانان در قبایل، دسته دسته اعراب بت‌پرست مسلمان می‌شوند ارباب.
مگر رؤسای قبایل عرب مردند؟ چطور مانع سرکشی مردمشان نمی‌شوند؟
ارباب، موضوع فرماندهی و فرمانبری رؤسای قبایل و مردمشان نیست. این موضوع مطرح نمی باشد. همین که مردم تعالیم محمد را می شنوند با او ایمان می آورند، آنطور که من شنیدم.
محمد بزرگترین خطر برای سنت های دیرینه عرب شده است. این محمد کیست؟
ارباب، محمد در تعالیم جدیدش پرستش بت‌ها را گناه اعلام کرده است. آری،
پس دیر یا زود گذر یاران محمد به سرزمین ما نیز خواهد افتاد. شک ندارم محمد بعد از سلطه بر سرزمین و مردمم و بعد از تاراج اموالم مانند دیگر فاتحان از خونم نمی گذرد.
جناب عدی، بهتر از تصمیم شایسته بگیرید. من با دیدن شوقی که مسلمانان در ترویج آیین جدیدشان دارم، باور کنید ارباب، شک ندارم در آینده نزدیک در میان مردم قبایل تحت نفوذ شما هم آنان رخنه می کنند و رخنه خواهند کرد.
آری، همین طور به نظر می رسد. گوش کن سلمان.
بله ارباب.
من هم بیش از این درنگ را جایز نمی دانم. از میان شتورانم تعداد شتور قوی و راهوار را جدا کن.
اتحاد ارباب.
تعداد جوان چابک و قوی هم به خدمت بگیر. گوش به فرمان و آماده باشید.
هرچی شما امر کنید.
خوب است،
پوزش مرا بپذیرید ارباب. قصد هجرت دارید؟ لازم است برای سفر از پیش مهیا باشیم.
سلمان، خودتان را برای سفر به شام آماده کنید.
اطاعت.
در شام هم کیشانی دارم که به من پناه خواهند داد. سلمان، میشنوی؟
آری ارباب، گوش میدم.
گوش کن، فقط تو از این راز آگاهی داری.
فقط من؟ باشد.
من نصرانی هستم و مردمان قبایلم از آیینم بی اطلاع هستند. آنها مرا بت‌پرست میدانند. فهمیدی چی گفتم؟
آری ارباب، آری. مطمئن باشید این رازتان را در سینه نگاه خواهم داشت. ارباب، می شود بپرسم زمان مشخصی را برای سفر در نظر گرفته اید؟
هنوز زمان حرکتم مشخص نیست. فراموش نکن جز تو کسی از قصد سفرم با خبر نیست.
مطمئن باشید ارباب.
تو آدم مطمئنی هستی سلمان. یادت نرود؟ از همین حالا تمام لوازم زندگی و دارایی های با ارزش و هر چیزی را که قابل هم بر پشت شتر هاست
خب
بسته بندی کنید.
اطاعت ارباب، اطاعت.
مراقب باش، احدی نباید از قصدمان با خبر شود. تو هم برای حمل اموال با ارزش از افراد قابل اطمینان استفاده کن.
افراد قابل اطمینان سراغ دارم ارباب. آری، می شود این کار را کرد. اطاعت ارباب، از همین لحظه شروع به کار می کنم.
آری آری.
عجله قبیله را ترک کردیم. نگذاشتی اقلن خانواده هم را از این سفر رو خبر کنم.
آرام باش سن، باید قبیله را ترک میکردیم. جای تعلل نبود. لشکری مسلمانان به چند منزلی ما رسیدن، نباید به دست مسلمانان میافتادیم.
خب پس تکلیف مردم قبیله چی میشود؟ چرا به دیگران هشدار ندادی عدی؟
بانو، کسی با آنها کاری نخواهد داشت. من بزرگ و شیخ قبیله ام، جان من در خطر هستن.
حالا تو خودت جان به در بردی مرد. تکلیف صفانه خواهرت چی می شود؟ او را تنها و بی کس میان قبیله رها کردی که چه؟ مردمت چه خواهند شد ها؟
من هم نگران خواهرم صفانه هستم. چی باید میکنم؟ همین که تو بچه ها را از مهلکه به در بردم کار بزرگی کردم.
جواب خیشان و آشنایانت را چه خواهی داد؟ مردم قبیلت درباره تو چه فکر خواهند کرد؟
زن، میخواهی تا شام همین حرفا را تکرار کنی؟ خود میدانم چی کردم، لازم نیست تو دیگر مرا سرزنش کنی.
عدی، تو پسر حاتم تایی، سرآمد مردان عرب هستی مرد. آخر چگونه به خودت اجازه خواهی داد که خواهرت، پاره جگرت، اسیر مسلمین شود ها؟
سخت هست، آری، سخت است. همین که به شام برسیم، سلمان را به همراه چند شمشیر زن به دنبال خواهرم میفرست. سلمان، آمدی؟ چند روز است که منتظر آمدنت هستم. از خواهرم چه خبر؟ صفانه را در قبیله یافتید؟
ارباب، نخست به قبیله من رفتیم. راستش ارباب، چگونه برایتان توضیح دهم؟
خب، بگو.
مسلمانان خواهرتان را به مدینه برده بودند.
چه؟
آری، درست شنیدید. ناچار روانه مدینه شدیم. باور کنید ارباب، تأخیر ما در جهت بازگشت از بابت سفر ما به مدینه پیش آمد.
خواهرم را در مدینه یافتید؟ صفانه چطور بود؟ حالش خوب بود؟
ارباب، مسلمانان بعد از تصرف قبیله خواهرتون و شیوخ و اشراف قبیله را به مدینه بردند. اکثریت مردم قبیله در مواجهه با تعالیم محمد، خدمت شما ارباب بگویم، اسلام را پذیرفتند.
اسلام را پذیرفتند؟
آری، همانطور که حدس می‌زدم و به شما هم گفته بودم ارباب، اکثریت اسلام را پذیرفتند.
تکلیف صفانه و شیوخ قبیله چی شد؟ محمد با آنها چی کرد؟
ارباب، وقتی به مدینه رسیدم شیوخ قبایل را ندیدم.
خب،
اما خواهرتان را در شماره اسیران یافتم.
عجب.
آری، آنها را در بیرون مسجد در یک چهار دیواری اسکان داده بودند.
در یک چهار دیواری؟
آری، در یک چهار دیواری.
خواهرم چطور بود؟ اکنون صفانه کجاست؟
ارباب، خواهرتان همراه هم به شام آمد.
چه؟
آری، درست شنیدید،
همراه شما به شام آمد؟
آری ارباب.
حال صفانه کجاست؟ برویم خواهرم را ببینم.
اجازه بدهید ارباب، خواهش میکنم، از من دلگیر نشوید، ایشان حاضر به دیدارتان نیستم.
چی میگوی سلمان؟ صفانه خواهر من است.
حق با شماست ارباب، کاملا حق با شماست، اما شما ایشان را به حال خود رها کردید. در مسیر یمن به مدینه و مدت اسارت، راستش آنطور که خواهرتان برایم نقل کرد، به ایشان بسیار سخت گذشت.
سلمان، خودت که شاهد بودی دست من نبود. همه اتفاقات ناخوشایند به یک باره واقع شد. اصلا گیج و مبهوت بودم. استراب و نگرانی قدرت تفکر را از من گرفته بود.
ارباب، جناب عدی، من شرایط شما را نه یک بار، باور کنید، بلکه چندین بار برای خواهر گرامیتان عرض کردم. به ایشان تمام اتفاقات را نیز گفتم. ایشان هر بار به تندی مانع ادامه حرفم شدن، نمی گذاشتن سخنی درباره شما به میان بیاید. چگونه برایتان بگویم از شما کدورت به دل گرفتن ارباب؟
چرا سلمان، چرا؟ گناه هم چیست؟ مگر از قصد او را در قبیله رها کردم. می گفتی که تو را به دنبالش به مدینه فرستادم، شرایط را برایش روشن می کردی.
ارباب، شما هم شرایط و وضعیت خواهرتان را خواهش می کنم درک کنید. باید به ایشان فرصت بدهید. بالاخره چند سباهی نزد مسلمانان به اسیری گرفته شده بود.
بسیار خوب، چند روزی نزدش نخواهم رفت.
بهتر است که این چنین کنید ارباب.
آری، بهتر است که کمی استراحت کند.
آری،
باید روزهای بد اسارت را فراموش کند. سلمان.
بله ارباب.
خودت مراقبه خواهرم باش.
خاطرتان آسوده باشد.
نگذار کمبودی داشته باشد.
ارباب، من در بعد به ورود به شام مراقبت از خواهرتان را بر عهده گرفتم.
تکرار نکنم سلمان. مراقب صفا نباش. بیشتر مراقبش باش.
خاطرتان آسوده باشد سرورم.
عدی، شرم نکردی به دیدنم آمدی؟
صفا نه خواهر عزیزم، خوشحالم که سلامتی.
خوشحالی که سلامتم؟ تو واقعا خوشحالی؟ پس چرا یگانه خواهرت را رها کردی ها؟ مرا تک و تنها و بدون حامی در قبیله رها کردی؟ تو خواهرت را، امانت پدرمان را، بی کس و بی حامی رها کردی، اکنون برای ریشخند زدنم آمدی؟ شاید آمدی تا نزد افراد قبیله حرفی برای گفتن داشته باشی. یاری
مرا ببخش خواهر، بر روح پدرمان سوگند، قصد آزار و یا ستم به تو را نداشتم. همین که خبر لشکرکشی سپاه مسلمانان رسید اصلا متوجه کارهایم نبودم.
آری در میان افراد قبیله صحبت از بردن صندوق‌های جواهرات و سیم‌ها و کیسه‌های زر بود. جناب عدی ابن حاتم، در آن شرایط چگونه مجال رسیدگی به همه امور خودتان را داشتید؟
خواهرم، در این لحظه شما طلبکارید و من بدهکارم. حرفی هم برای گفتن ندارم. اشتباه برادرت را ببخش و بگذار با خدمت به تو خطایش را جبران کن.
اگر به امید بخشش آمدی رنج بیهوده بردی. من در مدینه تو را بخشیدم. دوران اسارتم سخت بود، اما سپس مبارک شد.
مبارک شد؟ منظورت چیست که مبارک شد؟ این سخن را برای آزار من میگویی؟
خدای من، آخر از آزار تو چی حاصل من می شود؟ ترس زیاد از محمد و لشکرش تو را دچار توهم کرده است. باورت نمی شود، اما در مدینه معنای شرافت و انسانیت را از محمد آموختم.
خواهرم صفانه، واقعا پشیمانم. اگر باور نمی کنی می توانی از سلمان بپرسی. همین که متوجه خطایم شدم، سلمان را برای رسیدگی به احوالت فرستادم. سلمان در خفا از یمن تا مدینه و سپس در مدینه مراقبت بود. سلمان روزها به دنبال راهی برای آزادی تو در مدینه به سر برد.
از سلمان سپاسگزارم. خدمت سلمان به من ربطی به وظیفه نشناسی تو ندارد عدی.
صفانه خواهرم، برای توجیه خطایم هرچی بگویی تلاش بیهوده است. حداقل بگو بر تو چه گذشت در اسارت. محمد کیست؟ او را ملاقات کردی؟
محمد انسانی بزرگ و در خور احترام است. رفتارش با ما از انصاف خارج نبود. هر روز قبل از رفتن به مسجد جویای وضعیت اسیران می شد.
اگر چنین است پس چرا محمد تو را که زن بودی آزاد نکرد؟
محمد از حضورم در میان اسیران بی اطلاع بود.
بی اطلاع بود؟ خب نقل کن چگونه آزاد شدی.
روزی محمد در حال عبور از مقابل محل اسکانمان بود.
خب
از جایی برخواستم و خطابش کردم. گفتم
سایه پدر بر سر ندارم و سرپرستم پنهان شده است. بر من منت بگذار تا خدا بر تو منت بگذارد.
محمد چه کرد؟ او پاسخت را چه داد؟
آن روز محمد لحظه‌ای مقابلم درنگ کرد و پرسید سرپرست تو کیست؟ گفتم عدی ابن حاتم.
خب بعدش چه گفت؟
محمد گفت همان که از خدا و رسول او فرار کرده است. روز بعد مجددا هنگام